رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. در نتیجه تصادفی نقلیاتی در ناحیه خراسان ولایت ختلان که کاربران رادیوی آزادی با فرستادن چند نوار آن را مدهش تصویر کردند، به اطلاع رسمی یک کس جان باخته و تقریبا 10 کس زخمی است. حادثه روز 18 آوگوست روی داد. سبب صدمه معلوم نیست و زیانی رسیده از آن پر حساب نشده است. بنا به نوار فرستاده کاربران رادیوی آزادی، یک دولان یعنی ماشینی باربر در ناحیه خراسان به چند خودروی خرد برخورد است. بعضی از مجروحان در کنار راه ایستادند و برخی را به ماشین ها سوار کرده به بیمارستان میبرند. نوبتدار ریاست کارهای داخلی در ولایت ختلان روز 18 آوگوست خبر تصادف نقلیاتی را در ناحیه خراسان تصدیق کرد. او در یک تماس تلفنی با رادیوی آزادی گفت که یک نفر جان باخته است و مجروحان نیز هستند، اما معلومات دقیق نداد. یک کارمند حکومت ناحیه خراسان در صحبت تلفنی گفت که طبق معلومات ابتدایی تخمیناً 10 نفر جراحت برداشتند. سال پیش یک ماشین باربری دولند در شهر کلاب به چند خانه و ماشین برخورد و سبب مرگ و مجروحی بیش از 20 کس شد. سرعت بلند و بی‌اعتنایی را به قاعده و قانون حرکت در راه‌ها سبب تصادف نقلیاتی و مرگ و میر می‌دانند. در 6 ماه اول امسال در تاجیکستان بر اثر 539 صدمه نقلیاتی بیش از 230 کس به هلاکت رسیده، 570 نفر مجروح شدند. نیروهای اوکراین گفتند که پلی دیگری را بر فراز رودخانه سیم در ولایت کورسک روسیه زده اند. ویدیویش هم نشر شد. این پل در نزدیکی دهه زوانای در ناحیه گولشکوفسکی برای تامین نیروهای روسیه مهم بود. فرمانده نیروهای هوایی اوکراین نیکلای الیشوک روز 18 آوگوست گفت که با ضربه های دقیق ارتش روسیه را از توانمندی های حمل و نقل محروم میکنند. مقامات روسیه این خبر را شرح ندادند. نیروهای مسلح اوکراین از این پیش روز 16 آوگوست یک پل را در بالای سیم در ولایت کورسک ویران کردند. بعد از آسیب دیدن پل دیوم در ناحیه گولشکوفسکی تنها یک گذرگاه میماند که برای انتقال بارهای نظامی به ارتش روسیه کمک خواهد کرد. ارتش اوکراین روز 6 آوگوست امسال به قلمرو ولایت کورسک روسیه درآمد. از آن روز تا کنون در این منطقه درگیری ادامه دارد. نیروهای مسلح اوکراین ادعا دارند که 10 محله اهالی نشین از جمله مرکز سودجه را زیر نظارت گرفتند. مقامات روسیه این خبر را شرح نمی‌دهند، اما در ولایت کورسک وضع فوق‌العاده اعلان شده است. تا این دم بیش از 100 هزار نفر از منطقه برآورده شدند. کوچاندن اهالی از ولایت بلگراد که با اوکراین همسرحد است نیز جریان دارد. شویتسر بر ضد 27 کس در بلاروس که گمان می‌رود پس از انتخابات بحث‌برانگیز پرزیدنتی سال 2020 در سرکوب و نقض حقوق آدمان دست داشتند، تحریم جاری کرد. در میان آنها نمایندگان بلندپایه‌ای وزارت کارهای داخلی، ماموران زندان، رسانه‌های دولتی و دادرس‌های بلاروس هستند. از آن پیش اتحاد اروپا نیز علیه 28 شهروند بلاروس تحریم جاری کرد. در پی انتخابات سال 2020 که مقامات رهبر خودکامه الکساندر لوکاشنکو را برنده دانستند، در سراسر بلاروس تظاهرات گسترده جریان گرفت. مقامات اعتراض‌ها را بی‌رحمانه پخش و صدها نفر را دستگیر و زندانی کردند. بسیاری از محبوسان از یاری طبی مناسب محرومند. آلن دلون، ستاره سینمای فرانسه که قلب میلیون ها نفر را در سرتاسر دنیا تسخیر کرده بود، روز 18 آوگوست درگذشت و 88 سال داشت. 3 فرزندش درباره درگذشت او به رسانه ها اطلاع داده، اما علت مرگش را نگفتند. دلون در سال 2019 گرفتار سکته مغزی شده بود. آلن دلون در ماه نوامبر سال 1935 در کنار شهر پاریس یا پاریس به دنیا آمده است. بعد از جدا شدن والدینش در آیله میزیست که او را به پرستاری گرفته بودند. هنرپیشه آینده آن زمان مکتب را ترک کرد و به ارتش رفت. در نیمه سالهای 50 تصادفی به عالم سینما وارد شد. دلون در 10 فیلم نقش آفریده با کارگردانهای شهرتیار چون میکلانجلو آنتونیونی، ژان پیر ملویل، جوزف لوسی و ژان لوک گودار همکاری داشت. یک مرد که با میلوش زویویچ حملور به سفارت اسرائیل در بلگراد مرکز سربستان ارتباط داشت، روز 17 آوگوست بعد تیراندازی به سوی افسران پلیس کشته شده است. مرگ سنت راموویچ را روز 18 آوگوست وزیر امور داخلی سربستان ایویچ داچیچ اعلان کرد و گفت که راموویچ صاحب منزل میلوش زویویچ بود. زویویچ روز 29 ایون یک پلیس را در نزد سفارت اسرائیل در بلگراد مجروح کرد و سپس با ضرب تیر کشته شد. سنت راموویچ قبلا با اتهام تروریسم به 13.5 سال زندان محکوم شده است. او را به تیرپرانی به پلیس در سال 2007 گناهکار دانسته بودند. و سویتلانا تیخانوفسکی رهبری مخالفان بلاروس که در خارج از کشورش قرار دارد از عفو و آزادی 30 نفر از زندانهای بلاروس ابراز خوشحالی کرد، اما همزمان گفت که زیاده از 1400 نفر دیگر با انگیزه سیاسی هنوز پشت پنجره هستند. و گفت که شادم که در نهایت خانواده ها دوباره به هم می آیند. آنهایی که هفته ها و ماه ها و سال های دیگر را ندیده بودند اکنون یک دیگر را به آغوش می گیرند و با هم گپ می زنند. اما وی افزود واقعیت این است که بازداشت ها در بلاروس کم نشده، تعداد زندانیان سیاسی در حال افزودن است. حکومت بلاروس در اعلامیه روز 16 آگوست گفت که رهبر خودکامه الکساندر لوکاشنکو فرمان عفو 14 زن و 16 مرد را امضا کرده است. بعضی از آنها بیمار هستند و یا سنشان بالاست. قبلا مرکز حمایت از حقوق بشر ویاسنا گفته بود دلیل های یافته است که محبوسان سیاسی را در بلاروس با نوشتن نامه و درخواست عفو از لوکاشنکو مجبور میکنند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنگ به اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
وزارت مالیه تاجیکستان میگوید یک برابر زیاد شدن حجم پرداخت قرض خارجی در سال آینده برای بودجه کشور سرباره نخواهد شد، چون مبلغ های ضروری هست. اما کارشناسان میگن یک بار زیاد شدن حجم پرداخت قرض برای انداز سپارنده ها مشکل خواهد شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. سال آینده مهلت پرداخت پول یوروباند ها و هم یک قسم قرض اکسیم بانک چین فرا میرسد. برای همین تاجیکستان سال 2025 باید 473 میلیون دلار را به قرضدارانش برگرداند. تا این وقت کشور سالانه برای پرداخت قرض خارجی و بهره آنها بیشتر از 200 میلیون دلار خرج میکرد و حالا این خراجات یک برابر زیاد شده است. خبرنگار رادیوی آزادی 9 آگوست ضمن نشست خبری از مسئولین وزارت مالیه پرسید آیا بودجه تاجیکستان امکان پرداخت تقریبا 5 میلیارد دلار قرض را دارد؟ مجید یوسف خیرالله معاون اول وزیر مالیه تلاش کرد خبرنگاران را متقاعد کند که بودجه کشور توان پرداخت اینقدر مبلغ را دارد. به گفته مجید،
با اطمینان کامل قید کردم می توانم که مبلغ های مذکور در دایره پناشگیری بجت سال داخل دار یعنی سال 2025 پیش بینی گرده است. اگر ما تناسب حجم قرض را در قسم درآمد بجت گیریم، همون تناسب نگاه داشته شده است، یعنی اطراف 10% بجت دولت برای خدمت رسانی قرض بیرون دائم روانه می گردد و سال 2025 همین تناسب نگاه داشته شده است. در دوره‌ای که همین نشان دهنده است یگان خطر یا اینکه مشکلی به میان نمیاد.
طبق پیشبینی های وزارت مالیه سال آینده بودجه تاجیکستان زیاده از 50 میلیارد سومانه یا 14 میلیارد دلار را تشکیل می دهد که از آن حدود 5 میلیارد سومانه یا 473 میلیون دلار برای پرداخت قرض خارجی صرف می شود. اطمینان معاون اولی وزیر مالیه در حال است که ماه مرد حکومت به وزارت مالیه دستور داده بود که برای بازپس دادن پول یوروباندها از شریکان رشد باز قرض امتیاز ناگیرد. بر اساس استراتژی اداره‌کنی قرض دولتی تاجیکستان، وظیفه اولین درجه وزارت مالیه این است که برای بازپس دادن پول یوروباند مبلغ یابد. تاجیکستان سال 2017 برای بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون به 5 میلیارد دلار یوروباند فروخت با مهلت 10 سال و با بهره سالانه بیش از 7%. فروش یوروباند های تاجیکستان یک کامیابی جمال‌الدین نورعلیف معاون وقت رئیس بانک ملی و داماد پرزیدنت تاجیکستان توصیف میشد. اما بانک آسیای رشد در سال 2018 گفته بود پرداخت قرض یا بهره یوروباند ها به اقتصاد تاجیکستان گرانی میکند. کارشناس مسائل اقتصادی فاضل‌جان فتح‌الله میگوید همین سرباری میتواند به دوش انداز سپارنده ها افتد، چون قرض خارجی از حساب انداز آنها پرداخته میشود. فتح‌الله افزود
شهروندان همین قرض بیرون رو چی به طریق وسطهای سایکوری یعنی انداز سپاری، چی به طریق پرداخت های کمونالی و برقی و غیره و هکذا، آنها البته به دوش از حساب درآمد شهروندانی عادی شهروندانی سوی کرون بعدش اونها میافتند، اونها اندوز میسپورند، هر گونه پرداخت های خدمت بوجوی دعوتی پردون بوجوی گمرکی پرداخت میکنند. او میتواند با طریق یک سری زنجیر تاثیر رساند با اونکه دولت وادار شود مجبور شود که پرداخت های گمرکی این یا اون پرداخت هایی که طبق استراتژی اقتصادی خودش پیشگویی کرده است پیش بینی کرده است اما رو افزایش بلند بردارد. پرداختهایش رو.
کارشناس میگوید قرض گرفتن دولت ها از بیرون تجربه معمول جهانی است، اما مهم است که شیوه صرف کردن قرض ها شفاف باشد.
در دولت هایی که همین مسئله قرض بیرون رو نظارت شفاف کار میکنند، در اونجا معلوم است که قرض در کدام سمت ها استفاده برده شدند، در کدام شاخه های اقتصادی و در کدام شاخه ها. در تاجیکستان خچه مرتبه تاکید کردن، گفتن که ما شفافیت رو به نظر می شف. شفاف کار میکنند، گفتن لیکن نه اونقدر به طبیز لازمه، باید شفافی باید باشد که پس که 10 میلیون دلار فلان سوها گرفته شده است، یعنی که برای همین این یا اون مسئله به طریق جدی استفاده برده شده است.
قرض خارجی تاجیکستان تا یکم ایل سال 2024 به 3.2 میلیارد دلار رسیده است، تقریبا 900 میلیون دلارش از چین است. تاجیکستان همچنین از مؤسسه‌های مالی جهانی از جمله بانک جهانی، بانک آسیای رشد، بانک اسلامی رشد و بانک اروپای تجدید و رشد قرضدار است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بنیاد بزرگمهر و انجمن مهاجران آسیای مرکزی قرارگاهشان در اروپا، از جزادیی دست جمعان و بازداشت و حبس بعضی از نزدیکان مخالفان در تاجیکستان ابراز نگرانی کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آنها برای حل این مشکلی روز 31 یول از 5 سازمان از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و صلیب سرخ، نمایندگی اتحاد اروپا و سفارت کشورهای خارجی در دوشنبه مدد خواستند. رعایت عهده‌داری های بین المللی تاجیکستان، رهایی زندانیانی که ناعادلانه محکوم شدند، بازدید نمایندگان سازمان ها و سفارت ها از زندان ها و آشنایی با وضع محبوسان سیاسی از جمله درخواست های آنهاست. الهام جان یعقوبوف رئیس انجمن مهاجران آسیای مرکزی روز 31 ایول گفت حکومت و مقامات قدرتی تاجیکستان پیوسته و شدیداً از طرف مخالفان و سازمانهای جهانی برای پایمال حقوق انسان تنقید می شوند، ولی نقض حقوق و آزادی های بنیادی آدمان نه تنها دوام دارد بلکه تقویت یافته است و یک عملی عادی و معمولی شده است. یعقوب افزود مقامات قدرتی تاجیکستان برای فشار آوردن و مخالفان نسبت خیش و تبار آنها پرونده ساخته تحت شکنجه و جزادهی قرار میدهند. ناوابسته از عهده‌داری های به ذمه گرفتش، حکومت تاجیکستان این عمل زشت و غیرقانونی را به مقابل مخالفان سیاسی و حتی مردم عادی وسیع استفاده میبرد. به قول او، برای تقویت نگرانی خود به سازمان های بین المللی روی خط بیش از 20 مورد جزادهی دست جمعی و حکم پیوندان مخالفان را نیز آوردند. این فهرست از اسدالدین شریپوف، برادر شفقت محمد، تا خورسند محمدشایف، برادر الفتخان محمدشایف را در بر می‌گیرد. مؤلفان اظهارات گفتند چنین نوع جزادی نه تنها حقوق و آزادی شخصی را پایمال می‌کند، بلکه به بی‌عدالتی و زورآوری حقوقی دولتی سبب می‌شود. سازمان و کشورهای غربی سالهای اخیر پیوسته حکومت تاجیکستان را به سرکوب ناراضیان تنقید میکنند. با وجود درخواست به تکرار آنها، مقامات در دوشنبه یا سکوت اختیار کردند و یا از تصمیم خود برای بازداشت و حبس بعضی از منتقدان و نزدیکان مخالفان حمایت کردند. بنیاد بزرگمهر سازمان مستقل حقوقی است. انجمن مهاجران آسیای مرکزی یک سازمان عضو پیمان ملی ائتلاف گروهی از مخالفان تاجیک است و فعالیتش در تاجیکستان ممنوع می باشد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بعد از چند سال اجرا نشدن نقشه قبولی داوطلبان به مکاتب عالی و میانه مخصوص تاجیکستان، با پیشنهاد مرکز ملی تستی، چنین نقشه در سال جاری حدود 10% کم کرده شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. سبزعلی جعفرزاده، رهبر مرکز ملی تستی، روز 30 ایول در نشست خبری گفت که این مسئله را به دستگاه رئیس جمهور پیشنهاد کردند و بعد بررسی نیازهای دخلدار از جمله وزارت رشد اقتصاد چنین تصمیم گرفته شد.
در اینجا مسئله های تکرارشوی اختصاص ها مبسته به سمت دانشکده و دانشگاه ها معین کردن اختصاص هایی که به داوطلبان پیشنهاد کرده می شود و البته مبسته به پیشنهادی ما بعضی قرارها قبول کرده شدند.
با گفته نماینده دیگری مرکز ملی تستی، سال جاری برای قبول داوطلبان کمی بیشتر از 96 هزار جای مقرر شده است، در حالی که این رقم در سال گذشته زیاده از 105 هزار بود. سال جاری نزدیک 100 هزار داوطلب برای امتحان سپاری در مرکز تستی ثبت نام شده است که تا حال بیشتر از 65200 نفری آنها که خالهای گزارش را به دست آوردند از آزمون تقسیمات نیز گذشتند. با اطلاع عبدالواسید شادینیا، معاون رئیس مرکز ملی تستی، حالا بیشتر از 20000 داوطلب امکان شرکت در تقسیمات تکراری را دارند. دوری دوم تقسیمات داوطلبان با مکتب‌های عالی و میانه مخصوص از 12 تا 15 آگوست برگزار خواهد شد. در مرکز ملی تستی گفتند با وجود کارهای ترغیباتیشان امسال نیز تعداد داوطلبان کم است. کم شدن شماره داوطلبان تحصیل در مکتب‌های عالی تاجیکستان بعد از سال 2021 و قبول قانون نو دعوت به ارتش سر شد که برخی کارشناسان یکی از عوامل‌های اساسی اجرا نشدن نقشه قبول دانشجویان را به این قانون ربط می‌دهند. بر اساس این قانون ختم کننده های کافدرهای حربی دانشگاه ها دیگر از خدمت در ارتش آزاد نیستند. تا قبول این قانون دانشجویان 6 دانشگاه و دانشکده کشور در کافدرهای حربی خوانده برابر ختم صاحب بلیط حربی می شدند. اما قانون نو این امتیاز را از بین برد و اکنون دانشجویان وظیفه دارند پس از ختم تحصیل یک سال در ارتش خدمت کنند. بعضی تحلیلگران و نمایندگان سازمان‌های جمعیتی بارها تاکید کردند که دانشجویان به هر بهانه از دانشگاه اخراج و به ارتش برده می‌شوند. مقامات ادعا دارند که کاهش داوطلبان به دانشگاه‌ها به قانون ارتش ربط ندارد.
بحث لباس ملی تاجیکان در وزارت فرهنگ. جزئیات بیشتری این بحث را از گزارش من ارشاد سلیمانی بشنوید. بحث آن که لباس به فرهنگ تاجیکان بیگانه کدام است و لباس ملی مردهای تاجیک چیست از شبکه‌های اجتماعی به نشست خبری وزارت فرهنگ تاجیکستان راه یافت، اما با آن پاسخ مشخص داده نشد. دولت سفر معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت که این موضوع در حضور معاون سروزیر تاجیکستان نیز بررسی شد و کتاب هم در حال نشر شدن است.
لباس با فرهنگ ملی بیگانه همه ما میدونیم که مثلا در اروپا چگونه لباس است، در غرب چگونه است، در شرق چگونه است، اما لباس ملی ما از قدیم الایام که معلوم است امروز نمونه هاش علاکه در کتاب پیشنهاد شده است و یعنی طرز تاجیکی پوشیدن لباس هایی که خاص مردم تاجیک است مقرر شده است، در این کتاب نمونه ها صورت ها پیشنهاد شدند.
منظور معاون وزیر کتاب است که اکنون با نظرداشت دیگرگونی های اخیر در لباس های ملی تاجیکی بازنشر می شود.
حلکه کتاب اماده چاپ است، نسخه اولینش به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید و کمیسیه مشترکی که از وزارت اداره های دخلدار شامل بودن در این کمیسیه قبول کردن، اما در باورد لباس های مردانه علاکه چند این چیز مقرر است، علاکه اما ما میدونیم که در تمام دنیا در مؤسسه های دولتی و وزارت اداره ها شیم و کستوم مقرر شده است، چیز بین المللی است، اما با علاوه نمودن یکان دیتال یا ارلمنتی ضروری خلاصه های پیشنهاد نشدن و مهمتر است همه امروز کتاب به نشر آماده است، پیشنهاد میگردد و با تمام قشرهای جامعه دسترس میگردد که لباس وظیفوی خدمتچیان دولتی باید چگونه باشد، نمونه های لباس ها پیشنهاد شده است، لباس کارگران عادی، لباس های ورزشی و دیگر نمادها.
بر پایه نمونه های پیشنهادی آغاز ماه آگوست امسال جشنواره لباس های ملی در تاجیکستان برگزار میگردد. حکومت تاجیکستان این مسئله را خیلی جدی گرفته است و می خواهد همچنین لباس سیر و گشت، لباس استراحتی، لباس چهارابینی های فرهنگی را نیز معین و مقرر کند. خورشید نظامی سردار ریاست مؤسسه های فرهنگی وزارت و یکی از تهیه‌گران این کتاب می گوید
این همون دستورالعمل تفسیری سال 2018 می باشد. ما لباس های تفسیری تاجیک قید شد اینجا برای خدمت چهارابینی، برای سیر و گشت، برای چهارابینی های فرهنگی، برای درجه های جمعیتی با نظر داشته ارزش های ملی و انمو فرهنگ ملی ما خاص لباس های تفسیری پیشنهاد میگردن.
برخی از شهروندان و حامیان حقوق این تغییرات در قانون را دخالت دولت به امور شخصی و باور اعتقاد مردم دانسته انتقاد کردند. اما وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان از محدودیت های وارد شده پشتیبانی کرد و گفت قانون اساسی تاجیکستان و بعضی سندهای بین المللی که ما آنها را قبول نکردیم میگویند که این یا آن حالت حتی مورد پیروی به دین آزادی وجدان محدود کرده شود.
در قانون در تنظیم جشن و مراسم ها مسئله محدودیت اگر در مورد پوشیدن لباس های ملی دیگر دیگر معنی به واسطه نیست. اگر شما اهمیت داده باشید خوندن ممکن است. لباس های البته رکن های فرهنگ ملی را باید رعایت کنند. البته پوشیدن لباس های ملی با فرهنگ بیگانه میگه البته در نظر داشته می شود. من شدگی نیست لباسی که سطر در نظر داشته باشد در اینجا من هم می بینم پوشیدن البته طرزی همون را در نظر داشته شاید روسری را در نظر داشته باشد که من هم این چیز اعتراف نمی کنم فقط چشمش می توبه دم زنایو تمام.
هرچند بحث لباس ملی و لباس به فرهنگ ملی بیگانه در این اواخر در تاجیکستان نگرانی ها را به بار آورده است، اما طراحان می گویند هر لباس بر اساس شینمی و راحت بودن آن انتخاب می شود. خورشید ستاروف طراح لباس های ملی بر این است که البته هر خلق و ملت و آدمان را از روی تاریخ لباس و زبانشان میشناسند. با گفته خورشید ستاروف،
اگر که ما گپ در باره لباس ملی برود، لباس ملی تاجیکی مثلا اگر که 100 200 سال پیش را بگیریم، همون لباس های کشادی، کرتا و ازدوری با متاهای پختگین، متاهای اطلس، متاهای شاهی و گلدوزی های چکم بود. این را همه می دونند، همون 100 200 سال آخر ده. از با مرور جهانی شوی و پیشرفت در تمام کشورهای دنیا اشتراک ببینه، لباس های قدیمه خودشون از خاطر براوردن و راوردن به یک لباسی میگم شینم تر، اینم
راحت
تر، و این به او خاطر است که مثلا هر باره لباس عوض می شود و بازم باید شینمتر باشد برای که مردم اینه قبول کنند.
بحث لباس ملی و لباس به فرهنگ ملی بیگانه در تاجیکستان در سالهای اخیر خیلی داغ شده است. مقامات می گویند با هدف ترغیب ارزش های ملی و پیشگیری مردم از افراط شوی طرحهای ملی را پیشنهاد می کنند. برخی روحانیان می گویند که منظور از لباس به فرهنگ ملی بیگانه طرز لباس پوشی زنان است که بر اساس اعتقادات دینی به بر می کنند. هرچند اول امسال یک منصبدار دولتی گفت که حکومت در این مسئله شکست خورد، پس از حمله تروریستی به کراکوس در روسیه که زادگان تاجیکستان گمانبری آن دانسته می شوند، در تاجیکستان مسئله لباس بیگانه از نو داغ گشت. با پیشنهاد پرزیدنت رحمان در قانون نوی تنظیم علاوه پیدا شد که پوشیدن لباس و فرهنگی ملی بیگانه را منع می کند.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
آخرین نمادی مخالفت بازداشت شاکر جان حکیموف برای جامعه چی پیام دارد؟ پادکستی رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خورامف هستم. شاکر جان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان عملا آخرین سیاستمدار در کشور بود که نظر انتقادی خود را با رسانه های آزاد بیان میکرد. ما گفته ایم صحبتان رادیو آزادی بازداشت و نشانگر سرکوب آخرین دیگر اندیشان در تاجیکستان است. نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان با گذشت یک ماه از بازداشت شاکرجان حکیموف اطلاع رسمی را در مورد بازداشت او نشر نکردند. حکیموف روز 12 ایول انگام دعوت به دادستان کل بازداشت شد. منابع رادیو آزادی قبلا گفته بودند که بازداشت حکیموف و تحقیق پرونده سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکراتی و نماینده پارلمان تاجیکستان که با کوشش برای تبادلات دولتی متهم است رب دارد. پرونده او زیر مهر مخفی است. از این رو احتمالاً جزئیات اتهامات علیه سیاستمدار مخالف به این زودی رسانه‌ای نخواهد شد. اما از این حال واضح است که بازداشت حکیموف باعث احساس منفی در میان مردم به ویژه فضای خبری خواهد شد، چون شاکرجان حکیموف از شمار شارحان واقعه سیاسی بود و در بحث های مهم جمعیتی اشتراک فعال داشت. ما گفته سیاستشناس تاجیک مقیم امریکا عزیز نوراللهیف، حضور سیاستمداران چون شاکرجان حکیموف همیشه برای حکومت تاجیکستان مهم بود. این کارشناس میگوید که شاکرجان حکیموف همیشه در موارد رخدادهای مهم نظرش را با یک تمکین بیان میکرد و با در نظر گرفتن وضع موجود اختلاف خود را نشان میداد. نماد مردم سالاری رفته بود. در دوشنبه همیشه میتوانستند هنگام انتقاد شریکان بین المللی برای نبود مردم سالاری لازم با چنین افرادی که نظر خود را آشکارا بیان میکنند و تعقیب نمیشوند اشاره کنند. اما به نظر میرسد حالا نظام به پایداری خود باور ندارد و تا در چهره حکیموف خطری جدی میبیند، میگوید عزیز نوراللهیف. این کارشناس شبهه دارد که شاکرجان حکیموف در هر تفته دست داشته باشد، زیرا او یک چهره مطرح در نظام تقریبا اقتدارگرا بود و این را خیلی خوب درک میکرد. نظر دادستان کل و نیوت اوی دیگر حفظ حقوق در این مورد نامعلوم است. کارشناسان و ناظران در داخل تاجیکستان با توجه به خصوصیت خاص داشتن پرسش از صحبت با رادیوی آزادی خودداری کردند. شاکرجان حکیموی 58 ساله در کان بادام تولد شده است. او دکتر علمهای حقوقشناسی و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است. در انتخابات های سال 2010 و 15 از افضای کان بادام نامزد به مجلس نمایندگان بود. سال 2010 توانست انتخابات را به دور دوم کشاند، اما کمیته مرکزی انتخابات نصرالله محمودزاده را برنده اعلام کرد. حکیموف بارها در صحبت با رادیوی آزادی از آن شکایت میکرد که با داشتن تجربه و دانش به خاطر موقع سیاسیش در هیچ دانشگاه به کار پذیرفته نمیشود. علیم شیرزمانوف معاون پیمان ملی که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است و هم حزب سابق شاکرجان حکیموف میگوید بازداشت سیاستمدار نتیجه عملی هدفمند مقامات در راستای سرکوب مخالفان است.
مقامات مرحله به مرحله از همه مخالفان و منتقدان خود خلاصی بود. زمانی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کشور فعالیت میکرد، شخصیت های با نفوذ جامعه مدنی در بدخشان زنده و در آزادی بودند. مقامات به خود چنین عملهای بلندپروازانه در مقابل منتقدانش اجازه نمیدند. در این وضع رسانه های مستقل، سیاست مداران، بلاگران، حقوق شناسان و غیره خیلی آزادانه‌تر نفس می کشیدن و امکان داشتن فعالیت آزادانه‌تر داشته باشن. اونا که رقیبان اصلی سیاسی را پر را سرکوب کردن، افراد زیاد از جمله طرفداران نظام نیز امروز می بینیم که سرکوب شده است.
با گفته این سیاستمدار، منطق نظام سرکوبگر چنین است که مدت هاست در کشور رایج است و حکومت نمیتواند آن را باز دارد چون به نفع این حکومت است. سال 2015 حکیموف به کمیته مرکزی انتخابات و رای پرسی شکایت برد و درخواست کرد که نتیجه انتخابات پارلمانی که او در آن از کان بادام نامزد بود لغو و صحنه انتخابات تکراری مشخص شود. اما این نهاد شکایت او را ندیده گرفت و رقیب او روشن رجب‌زاده نامزد حزب حاکم را برنده اعلام کرد. فعال سیاسی فراد خدایارف در صحبت با نستایش وریم از گفت بازداشت سیاستمداران چون حکیموف در آینده دلیل اضافی برای ناامیدی و افراطی شدن مردم خواهد شد.
او بروی حکومت تاجیکستان لطمه خیلی جدی میزند در قلصه بین المللی و در آینده باور داریم که سازمان های بین المللی و از جمله سازمان ملل متحد از تاجیکستان چگونه میبینه که در گزارش های دیگری فعالان مدنی و حقوقشناسان و ژورنالیستان صدا بلند میکنند و در باره این هم صدا بلند خواهد کرد، زیرا این نفر هیچ رو یگان جنایت صادر نکرده بود و دائما در هر سخنی که میگوش خیش ممکن به احتیاط هم میگوش و از هیچ گاه از دویه صلاحیت و وکالت هایی که او رو کنیسو چرا مقرر کرده است بیرون نمیره.
در راه هسته
مهمانی
یا در جای کور
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم
پودکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
زندگی در جانم زد، شما در جان من زدید، مردنم بهتر است از این زندگی. میدونید که این گپ ها چی پیام دارند؟ در کدام حالت گفته می شوند و کسی که چنین چیزی می گوید آن لحظه چه احساس دارد؟ شاید بعضی ها در لحظه های مشکل با این گفته ها فقط احساس خود را بیان می سازند و فکری بدی ندارند. اما در برخی حالت ها به گفته روانشناسان این بانگ خطر یا یکی از نشانه های قصدی خودکشی است. ولی چرا؟ چی چیزی کس را از زندگی بیزار می کند؟ چی سبب می شود که مثلا یک زن مادری چند فرزند از زندگی دست و دل بشوید؟ این بیماری است یا اعتراض به اطرافیان؟ با چنین افراد باید رحم کرد یا نفرت؟ سلام خواهر، امروز سری همین سوال ها اندیشه و درباره این موضوع بسیار مهم صحبت میکنیم.
همون جایی که امید هست یگان زن دست به خودکشی نمیزند.
سال 2023 در تاجیکستان تقریبا 200 زن خودکشی کرده است. این تنها آمار رسمی و حالت هایی است که مقامات آشکار کرده اند. موارد های زیادی هم هست که با دلیل های مختلف یا برای بی آبرو نشدن برخی خودکشی نزدیکان خود را آشکار نمی کنند. آنهایی که قصد جان خویش کردند اکثرا خود را به آب انداختند یا آویختند. ولی در حادثه اخیری که چند روز پیش وزارت کارهای داخله خبر داد، زن با کرد و سیرکا قصد خودکشی کرده است. حادثه در ناحیه ورزاب رخ داده است. با گفته وزارت، زنی ستم دیده بعد از ظلم و لتوکوب بی‌رحمانه شوهر قصد جان خود کرده است. با کرد رگ‌های خویش را بریده، سی دارو و سیرکا خورده است. زن را به بیمارستان بردند و سرنوشتش حالا برای ما نامعلوم است. اما در مثال این زن روشن است که جبر و ستم او را به این حال آورده است. یک پژوهش درباره خشونت علیه زنان در تاجیکستان هم معلوم کرده است که یکی از پیامدهای بدترین آزار زنان خودکشی و سوءقصد به جان خود است. چند موردی هم که رسانه‌ای شد برای به خودکشی رسانیدن زن، شوهر یا اعضای دیگری آیله را به زندان انداختند. موردهای هم کم نیست که عامل خودکشی زنان و دختران برای پیوندان اسرار میماند و مقامات هم گره مشکل را کشاده نمیتواند. مثل خودکشی اسرارآمیز دو دختر در ولایت سوخت که بعد از 6 ماه مقامات دیگر باره به تحقیق آن پرداختند. در گزارشی که حالا میبینیم از حادثه مذکور و قضیه زن یادآوری شده است که با دو فرزند خود را به دریا انداخته بود.
دریای زرافشان شاهدی مرگ ده ها زنه شده است که با سببهای مختلف به زندگی خود اینجا نقطه گذاشتند. یکی از آخرین حادثه ها هم که سر و صدای زیاد بپا کرد این مرگ اسرارآمیز دو دختر 17 ساله در این دریا است. ماه سپتامبر سال 2023 در شهر پنجکن دو همسبق و دوگانه های بسیار نزدیک خود را به آب پرتافتند. آنها در یک صنف 9 سال خوانده یک جا به کالج پدگوگی داخل شدند. اما چی دوگانه ها را وادا کرد یک جا قصد جان خود کنند معلوم نیست. با گذشت نیم سال از این حادثه دادستانی ولایت سوخت اخیراً گفت به تفتیش دوباره خودکشی دختران سیوینج غازیه و نرگس اشرفوا سر کرده است. جزئیات مرگ دختران بعد انجام تفتیشات و قرار نهایی دادرس گفته می شود.
این حالت موردی بررسی قرار داده شده، قرار نهایی قبول کرده شد، لیکن قرار نهایی از طرف هیچ شعبه داخلدار پرکاتوری ولایت مورد اومجش قرار داده اون بکار کرده شده برای اثر نو سنجش ایلوگی ایسول کرده شد. ایسول کرده شده است که این زمان مورد تفتیش پیشگیر قرار داده.
لحظه به آب افتادن دختران در دوربین های نظارتی ثبت گردیده است. پیوندان هر دو دختر میگویند تا به حال نمیدانند که چی آنها را به خودکشی وادار کرده است. همین با دستان بسته و یک جا در آب غرق شدن دختران واقعه را اسرارآمیز کرده است. جسد دو دوگانه را بعد تشخیص آخر ماه سپتامبر به خاک سپرده بودند. چند همصحبت ما از دهه شرشره درباره این آیله ها گفتند آنها میانه حال بوده، پدران هر دو دختر هم در مهاجرت کاری هستند. نزدیکان سیوینج غازی و نرگس اشرف و در صحبت با رادیو آزادی گفتند دخترانشان به درس رفته می آمد و کسی هم آنها را اذیت نمی داد. ولی در شرح حادثه گمان های حد زده می شود که دختران مشکل خانوادگی داشتند و برای خود با این شکل راه نجات را جستند. اکبر شریپوف سخنگوی ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت آن هنگام در صحبت برای رادیو آزادی گفته بود که در جسدها نشانه مرگ مجبوری دیده نشده است ولی دست همدیگر را با بند خلعت بسته بودند. مقامات کمیته کار با زنان بر پایه تحلیل سالهای آخر گفته بودند که مسئله خودکشی از همه بیشتر در ولایت سوخت نگران کننده است. تابستان سال 2022 از ساحل رود سیر جسد زنی را با دو کودکش پیدا کردند و دیرتر معلوم شد که ساکن 27 ساله ناهی باباجان غفوروف خود را با دختر 5 ماهه و پسر 6 سالش برود پرتافته است. دادستانی ولایت سوخت نسبت خوشتامن و دیگر اعضای خانواده شوهر برای به خودکشی رساندن زن پرونده باز کردند.
از روزهای اول اولیدوریشون مناسبت اهل اولیه شوهرش نسبت مرحوم غفورو و خوب نبوده منتظم پس زدن او برو از طرف خوشدومن و دیگر از اون اولیه همونها می شده است. بعضا هم مورد لطکو هم قرار دادن.
محبوبه سید عالم و خوشدومن عروسی که خودکشی کرده است آن زمان این عیب را رد کرده گفته بود با کلینش گپ نمی زد و به او کاری نداشت.
خیلی بیند بیریم به سلام میداد علیک میگفتم لیکن اتاین آمده من به سلام هم نمیداد قیام نمیکرد. منیم بیریم به برامده نمازگر چندن بچه آده پیش همی میداد بیریم به همین استاد چه برامده باز دسته میشتم من وحشه این خودکشی کدگیش به من عیبدار نه.
در حالی که بحث و دعواها در رابطه به قضیه خودکشی کلین خانواده در دادگاه ادامه داشت، خوشدامن که از بیماری سرطان اذیت میکشید از دنیا گذشت. با همین قضیه هم ناتمام ماند.
متخصصان میگویند قصد خودکشی مخصوصا زنان یک نوع اعتراض و جزا دادن اطرافیان است. آنها هنگام افسردگی سخت و ناتوانی از همین راههای بد ناراضیگی خود را بیان میکنند. این چه حالت است و سببی اصلی چی است؟ با این و چند سوال دیگر ما به نگینه محمدجان و روانشناسی ایلوی مراجعه کردیم که سابقه 20 ساله کاری دارد. در برای زنان کتاب هم نوشته قصه های واقعی زنان خشونت دیده را گرد آورده است. او از چند انگیزه و عامل های خودکشی نامه برد.
تا حال روانشناسان مشهور و اینچنین روحشناسان حالا هم سببی اساسی این یک پدیده را نگفتند. حالا هم تحقیقات دوام دارد. لیکن چه خیلی که ما میبینیم همچون از تجربه خودم گفته میتوانم که اینجا اساساً دو سبب هست. یکم سببی ضعیفی یعنی شرایطی روحانی خودی نفر است یا که این یک میدونید ما میگویم در همین مردم یا گفتنی داریم کاسه صبر، یعنی می شود که این کاسه لبریز می شود و این هم یک چی مشکلی یک سببی هست که اکثرا زنها به خودکشی دست می زنند. این بسیار یک ممکن از بین 10 نفر یک دو نفر ممکن در حقیقت مشکلی روحی داشته باشد، لیکن اکثرا یعنی مسئله خشونت خانواده خواه از طرف شوهر باشد، خواه از طرف پدر و مادر یا برادر باشد، خواه از طرف شوهر یا که خوشتومن. و در حقیقت زنها در همین حالت دچار میشند که آنها یکان علاج دیگری نمیبینند در همین شرایط. ببینید در اینجا فقط شوهر و خوشتومن را عیبدار کردن هم اونقدر درست نیست، چون که ببینید سبب اساسی این قبول نکردنی پدر و مادر است، همین دختر را، همین از سبب ناامیدی. ببینید بسیار زنها از حیات خود ناامید میشن، بسیار شکست میخورن، بسیار یعنی همون واقعه های خشونت خانواده است، لیکن نه همه با یعنی خودکشی دست میزند. همون نفران دست میزنند که آنها را پدر و مادر دیگر برگشته به خانه قبول نمی کنند و همین زن یا که زنی جوان گویم و دیگر علاج ندارد به غیر از خودکشی و فقط در همین میگویم حالت روانی، حالت بسیار مشکل خودش را حس می کند که یعنی من باید خودم را کشم. و افسوس که بعضی زنها حتی فرزندانشون را با خود میبرند.
واقعا چیزی که چند سال اخیر مقامات و هم جامعه را نگران کرده است این خودکشی زنان یک جا با فرزندان است. یعنی مادر که معمولا آماده است برای فرزند خود جانش را دریغ ندارد، اکنون جگربندش را هم با خود به سوی مرگ میبرد. از روانشناس پرسیدیم که چرا چنین است؟ کس در چی وضعیت میتواند چنین تصمیمی دهشتناک بگیرد؟
ببینید که مادر که سرچشمه حیات است، حاضر همچون یک سرچشمه مرگ شده ایستاده است. برای چی؟ با این سوال من یک سوال دیگر دارم. ببینید احوال فرزندانی که به مادر موندند یا که بعد از جدا شدن شوهر و زن، ببینید احوال فرزند چی است؟ وقتی که آنها در مثلا یک آیله رو میگیریم، زن و شوهر یعنی میخواند که بخلاصه میوند که جدا میشند، خی در بین آنها فرزند میموند. امین آیله شوهر چی میگوید با این زن؟ فرزندانتان رو اگر از این خانه برایی، فرزندت رو با خود بگیر، او با ما صغیره تو لازم نیست. او اناکنون شرایطی زن را نگاه کنید، وای در چه شرایط است. اکثرا زنها دانش ندارند، یگان ملکه ندارند، در یگان جا کار نمی کنند، آنها تماما از شوهر وابستگی دارند. اکنون این حالتها را البته هر یک زن مشاهده می کند و وقتی که او می گوید که دیگر علاج نیست، من باید از این دنیا روم، او فکر فرزند را می کند. بعد از که من مردم، فرزندانم چی می شوند؟ فرزندانم در راه می مانند، اون را هیچ کس قبول نمی کند. حتی قبول کند هم مثلا مادراندر با او چی یعنی گویم مناسبت چه خیل مناسبت میکند، در عذاب میموند فرزندی من. او اینها به هیچ کس لازم نیستند. با همین فکر که در وقتی که همین زن در هیجان است، او به خلاصه میاد که بهترش که فرزندشم رو با خود بگیرد. افسوس.
روانشناس میگوید جایی که امید هست خودکشی نخواهد شد، یعنی باید به نزدیکان امید بخشید. اما باز با چی اصول یا راه می شود فردی را که قصد جان خود کرده است از افسردگی یا زندگی بیزاری بیرون آورد؟
روح افتاده نشوید، چون که در این حیات بله بسیار پستی و بلندی زیاد دارد، بسیار نفرانی بد دارد، لیکن انسانان خوب هم هست که خواه و بیگانه باشد هم دستگیری میکند. و گفتنی هستم که در تاجیکستان ما تلفن باوری داریم که نمبرش به فکرم 13 و 13 است و هر یک زنی که در همین حالتی یعنی در فکر خودکشی یا که تجربه خشونت خانواده دارد، می توانند با آنها زنگ زنند و از طرف حکومت دستگیری گیرند. برای پیشگیری کردن خودکشی در بین زنها و عموما بین مردم گوییم، بسیار اصول ها وجود دارند. اگر من البته می فهمم که نه هر یک کس یعنی شرایطی دارد که او می تواند به روانشناس یعنی از روانشناس کمک طلبد یا که از یگان چه خیلی گفتم از تلفنی باوری، لیکن در بین مردم میگویند وقتی که فکر خودکشی میکنی این همچون یک وسوسه شیطان است میگویند. بعضن من نزد من وقتی که نفران میآیند، زنها که فکر خودکشی داشتند، من میپرسم که کدام فکر تو را بازداشت کرد که تو به همین خودکشی دست نزدی؟ بعضی ها میگویند که ولی اکثران میگویند زنها که از خدا میترسم که در اون دنیا من جزا میگیرم. دیگر میگوید فکر مادر، چون که خیلی شوهرم دیگر زن میگیرد لیکن بیچاره مادر میسوزد. این فکر. دیگرش میگوید فکر فرزندانم که خوار میشد.
آیا این حالت یکان نشانه دارد؟ مثلا زنی که قصد خودکشی کرده است، اطرافیان میتوانند این را احساس کنند از طرز رفتار یا مثلا صحبتش پی برند؟
اساسا زن در همین حالتی میدونی دیپریسیا میگویم، رو افتادگی طولانی، وقتی طولانی دچار است و میگوید که همین خیلی حالت دارم که حتی فرزندان خود را نمیبینم، یگان خورسندی را نمیبینم و بسیارتر او درباره مرگ گپ میزند. باید که به همین اهمیت داده شود. و وقتی که زن یعنی او میداند که پگاه او مقصد خودکشی دارد و همین کار را میکند. یک روز پیش او همین قدر خانه را تازه میکند، فرزندانش را آبازی میدارد، با همین خودکشی خودش را فرزندانش را آماده میکند و چی گویم با هیچ کس گپ نمیزند. و وقتی که همین حالت ها را میبینید با همین باید که هر یک نفر توجه کند. و وقتی که زن حتی با شوهرش جنگ میکند یا که با خوشتامنش گپش میگریزد وی حتی از دهنش میپرد که شما در جان من زدید، زندگی در جان من زد است، من دیگر نمیخوام زندگی کردن، امین مورم بهتر است از این زندگی، با همین باید هر یک کس توجه کند. البته میدونید دیگران میگویند خی ما چیکار کنیم، ممکن وای همین خیل ما رو ترسوندنی است، لیکن از همین ترسوندن سر میشد. این یکم نشانه است که همین زن یک مشکلی دارد.
مقامات و جامعه در این مسئله باید چیکار کنند؟
کارهای تطبیقاتی باید زیاد باشد، یعنی بلند برداشتن معرفتناکی بین مردم. باز کمیته کار با زن و اویله باید میدانید بیشتر کار کنند بین مردم و کارهای فهماندهی اساساً با زنها. بازنهایی میدانید کسی که از سین سالشان از پنجا گذشته، باید با آنها فهمانیده شود که تا چی اندازه بعضاً سخن آنها میتواند قطره آخران در همین کاسه صبر همون زن یعنی آخران شود. این است، چون که بعضاً خوشتومنها فکر این را ندارند. اونها میگویند خی چه خیلی که با ما هم سخت میرسیدند، ما که نمردیم، تو هم نمیمری. نزد مادرش میرود، مادرش با مادرش شکایت میکند که شوهرم میزند. مادر چی میگوید؟ دختر جون صبر کن، مرا هم پدرت میزد، من دیدی نمردم، هیچ چیز نشده است، تو هم باید صبر کنی. همین صبر بعضن او چیزی خوب نیست. مراجعه کنید، کمک پرسید. شما همون وقت یعنی کمک میگیرید وقتی که کمک میپرسید.
روانشناسی تاجیک میگوید برای کمک به زنان و کورافتاده ها در شبکه های اجتماعی مخصوصا صفحه اینستاگرام خود روزهای معین پخش مستقیم دارد و سوال های کاربران پاسخ و مشورت های روانی میدهد. میگوید چند پیش زنی به او مراجعه کرده و از نیت خودکشی گفته است.
گفتم برای چی؟ گفت شوهرم دویم زن گرفته است، من دیگر یگان امیدی ندارم و حتی با روح افتاده شدم و از همین زندگی یگان دیگر امیدی ندارم. حتی میگوید فرزندانم با چشمم نمی‌نمایند، سه فرزند دارد. و وقتی که با او صحبت کردم گفتم خب همین شما چه فکر دارید؟ یعنی خودکشی، شما از این حیات می روید، با همین شما کدام مسئله رو حل کردنی هستید؟ چی با همین به دست می آرید خلاصه ای کار؟ البته یک مهلت می گذارد، شوهرتون در حقیقت همون زنی که دارد با او نکاح می کند، فرزندانتان به وایه می رسد، زن می گیرد، شوهر می کند، زندگی خودش را می بیند. مادرتان البته می سوزد، لیکن او هم زندگی خود را دوام می دهد. شما بینید همه کس زندگی خود را می یابد در این دنیا، لیکن شما چی؟ در فکر زد و من یک سوال دادم، خب برای چی این کار را نکردید و نزد من آمدید؟ حیات شیرین است.
خودکشی راهی نجات و حل نیست، به تاکید میگویند متخصصان. روانشناس مشورت میدهد که والدان و خانواده ها باید نترسیده و آشکارا در این باره با فرزندان خود صحبت کنند و طوری مشورت بدهند که راهی نجات از مشکل را در خودکشی نبینند و برعکس برای تغییر زندگی خود مبارزه برند. بیننده عزیز، امیدواریم صحبت و مشورت های روانشناس مفید بود و از آن بهره بردید و هرگز چنین فکری بد نخواهید کرد. برنامه را اینجا ما به پایان میبریم و منتظر زنگ و پیام های شما میشویم. با ما نویسید و بگویید که چی موضوع های مهم برای شما را در سلام خواهر مطرح کنیم. تا دیدار در برنامه های دیگر، خدا نگهدار.
خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. در نتیجه تصادف نقلیاتی در ناحیه خراسان ولایت ختلان که کاربران رادیوی آزادی با فرستادن چند نوار آن را مدهش تصویر کردند، به اطلاع رسمی یک کس جان باخته و تقریبا 10 کس زخمی است. حادثه روز 18 آوگوست روی داد. سبب صدمه معلوم نیست و زیانی رسیده از آن پر حساب نشده است. بنا به نوار فرستاده کاربران رادیوی آزادی، یک دولان یعنی ماشینی باربر در ناحیه خراسان به چند خودروی خرد برخورده است. بعضی از مجروحان در کناری راه ایستادند و برخی را به ماشین ها سوار کرده به بیمارستان میبرند. نوبتدار ریاست کارهای داخلی در ولایت ختلان روز 18 آوگوست خبر تصادف نقلیاتی را در ناحیه خراسان تصدیق کرد. او در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که یک نفر جان باخته است و مجروحان نیز هستند، اما معلومات دقیق نداد. یک کارمند حکومت ناحیه خراسان در صحبت تلفنی گفت که طبق معلومات ابتدایی تخمیناً 10 نفر جراحت برداشتند. سال پیش یک ماشین باربری دولان در شهر کلاب به چند خانه و ماشین برخورد و سبب مرگ و مجروحی بیش از 20 کس شد. سرعت بلند و بی‌اعتنایی را به قاعده و قانون حرکت در راه‌ها سبب تصادف نقلیاتی و مرگ و میر می‌دانند. در 6 ماه اول امسال در تاجیکستان بر اثر 539 صدمه نقلیاتی بیش از 230 کس به هلاکت رسیده، 570 نفر مجروح شدند. نیروهای اوکراین گفتند که پل دیگری را بر فراز رودخانه سیم در ولایت کورسک روسیه زده اند. ویدیویش هم نشر شد. این پل در نزدیکی دهه زوانای در ناحیه گولشکوفسکی برای تامین نیروهای روسیه مهم بود. فرمانده نیروهای هوایی اوکراین نیکلای الیشوک روز 18 آوگوست گفت که با ضربه های دقیق ارتش روسیه را از توانمندی های حمل و نقل محروم میکنند. مقامات روسیه این خبر را شرح ندادند. نیروهای مسلح اوکراین از این پیش روز 16 آوگوست یک پل را در بالای سیم در ولایت کورسک ویران کردند. بعد از آسیب دیدن پل دیوم در ناحیه گولشکوفسکی تنها یک گذرگاه میماند که برای انتقال بارهای نظامی به ارتش روسیه کمک خواهد کرد. ارتش اوکراین روز 6 آوگوست امسال به قلمرو ولایت کورسک روسیه درآمد. از آن روز تا کنون در این منطقه درگیری ادامه دارد. نیروهای مسلح اوکراین ادعا دارند که ده ها محله اهالی نشین از جمله مرکز سودجا را زیر نظارت گرفتند. مقامات روسیه این خبر را شرح نمی‌دهند، اما در ولایت کورسک وضع فوق‌العاده اعلان شده است. تا این دم بیش از 100 هزار نفر از منطقه برآورده شدند. کوچاندن اهالی از ولایت بلگراد که با اوکراین همسرحد است نیز جریان دارد. شویتسر بر ضد 27 کس در بلاروس که گمان می‌رود پس از انتخابات بحث‌برانگیز پرزیدنتی سال 2020 در سرکوب و نقض حقوق آدمان دست داشتند، تحریم جاری کرد. در میان آنها نمایندگان بلندپایه وزارت کارهای داخلی، ماموران زندان، رسانه‌های دولتی و دادرس‌های بلاروس هستند. از آن پیش اتحاد اروپا نیز علیه 28 شهروند بلاروس تحریم جاری کرد. در پی انتخابات سال 2020 که مقامات رهبر خودکامه الکساندر لوکاشنکو را برنده دانستند، در سراسر بلاروس تظاهرات گسترده جریان گرفت. مقامات اعتراض‌ها را بی‌رحمانه پخش و صدها نفر را دستگیر و زندانی کردند. بسیاری از محبوسان از یاری طبی مناسب محرومند. آلن دلون، ستاره سینمای فرانسه که قلب میلیون ها نفر را در سرتاسر دنیا تسخیر کرده بود، روز 18 آوگوست درگذشت و 88 سال داشت. سه فرزندش درباره درگذشت او به رسانه ها اطلاع داده، اما علت مرگش را نگفتند. دلون در سال 2019 گرفتار سکته مغزی شده بود. آلن دلون در ماه نوامبر سال 1935 در کنار شهر پاریس یا پاریس به دنیا آمده است. بعد از جدا شدن والدینش در آیله میزیست که او را به پرستاری گرفته بودند. هنرپیشه آینده آن زمان مکتب را ترک کرد و به ارتش رفت. در نیمه سالهای 50 تصادفی به عالم سینما وارد شد. دلون در ده ها فیلم نقش آفریده با کارگردانهای شهرتیار چون میکلانجلو آنتونیونی، ژان پیر ملویل، جوزف لوسی و ژان لوک گودار همکاری داشت. یک مرد که با میلوش زویویچ حملهور به سفارت اسرائیل در بلگراد مرکز سربستان ارتباط داشت، روز 17 آوگوست بعد تیراندازی به سوی افسران پلیس کشته شده است. مرگ سنت راموویچ را روز 18 آوگوست وزیر امور داخلی سربستان ایویتس داچیچ اعلان کرد و گفت که راموویچ صاحب منزل میلوش زویویچ بود. زویویچ روز 29 ایون یک پلیس را در نزد سفارت اسرائیل در بلگراد مجروح کرد و سپس با ضرب تیر کشته شد. سنت راموویچ قبلا با اتهام تروریسم به 13.5 سال زندان محکوم شده است. او را به تیرپرانی به پلیس در سال 2007 گناهکار دانسته بودند. و سویتلانا تیخانوفسکی رهبر مخالفان بلاروس که در خارج از کشورش قرار دارد از عفو و آزادی 30 نفر از زندانهای بلاروس ابراز خوشحالی کرد، اما همزمان گفت که زیاده از 1400 نفر دیگر با انگیزه سیاسی هنوز پشت پنجره هستند. و گفت که شادم که در نهایت خانواده ها دوباره به هم می آیند. آنهایی که هفته ها و ماه ها و سال ها یکدیگر را ندیده بودند اکنون یک دیگر را به آغوش می گیرند و با هم گپ می زنند. اما وی افزود واقعیت این است که بازداشت ها در بلاروس کم نشد شده، تعداد زندانیان سیاسی در حال افزودن است. حکومت بلاروس در اعلامیه روز 16 آگوست گفت که رهبر خودکامه الکساندر لوکاشنکو فرمان عفو 14 زن و 16 مرد را امضا کرده است. بعضی از آنها بیمار هستند و یا سنشان بالاست. قبلا مرکز حمایت از حقوق بشر ویسنا گفته بود دلیل هایی یافته است که محبوسان سیاسی را در بلاروس به نوشتن نامه و درخواست عفو از لوکاشنکو مجبور میکنند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org
وزارت مالیه تاجیکستان میگوید یک برابر زیاد شدن حجم پرداخت قرض خارجی در سال آینده برای بودجه کشور سرباره نخواهد شد چون مبلغ های ضروری هست، اما کارشناسان میگن یک بار زیاد شدن حجم پرداخت قرض برای اندوسپارنده ها مشکل خواهد شد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. سال آینده مهلت پرداخت پول یوروباند ها و هم یک قسم قرض اکسیم بانک چین فرا میرسد. برای همین تاجیکستان سال 2025 باید 473 میلیون دلار را به قرضدارانش برگرداند. تا این وقت کشور سالانه برای پرداخت قرض خارجی و بهره آنها بیشتر از 200 میلیون دلار خرج میکرد و حالا این خراجات یک برابر زیاد شده است. خبرنگار رادیوی آزادی 9 آگوست ضمن نشست خبری از مسئولین وزارت مالیه پرسید آیا بودجه تاجیکستان امکان پرداخت تقریبا 500 میلیارد دلار قرض را دارد؟ مجیده یوسف خیرالله معاون اول وزیر مالیه تلاش کرد خبرنگاران را متقاعد کند که بودجه کشور توان پرداخت اینقدر مبلغ را دارد. به گفته مجیده
و با اطمینان کامل قید کردم می توانم که مبلغ های مذکور در دایره پناهشگیری بودجه سال دخلدار یعنی سال 2025 پیش بینی گردیده است. اگر ما تناسب حجم قرض را در قسم درآمد بودجه گیریم، همون تناسب نگاه داشته شده است، یعنی اطراف 10% بودجه دولت برای خدمت رسانی قرض بیرون دائم روانه میگردد و سال 2025 همین تناسب نگاه داشته شده است. در دوره‌ای که همین نشان دهنده است یگان خطر یا اینکه مشکلی به میان نمیاد.
طبق پیشبینی های وزارت مالیه سال آینده بودجه تاجیکستان زیاده از 50 میلیارد سومانه یا 14 میلیارد دلار را تشکیل می دهد که از آن حدود 5 میلیارد سومانه یا 473 میلیون دلار برای پرداخت قرض خارجی صرف می شود. اطمینان معاون اول وزیر مالیه در حال است که ماه مرد حکومت به وزارت مالیه دستور داده بود که برای بازپس دادن پول یوروباندها از شریکان رشد باز قرض امتیازناک گیرد. بر اساس استراتژی اداره‌کنی قرض دولتی تاجیکستان وظیفه اولین درجه وزارت مالیه این است که برای بازپس دادن پول یوربان مبلغ یابد. تاجیکستان سال 2017 برای بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون به 500 میلیارد دلار یوربان فروخت با مهلت 10 سال و با بهره سالانه بیش از 7%. فروش یوربان های تاجیکستان یک کامیابی جمال الدین نورالیف معاون وقت رئیس بانک ملی و داماد پرزیدنت تاجیکستان تفسیر می شد. اما بانک آسیای روش در سال 2018 گفته بود پرداخت قرض یا بهره یوربان ها به اقتصاد تاجیکستان گرانی می کند. کارشناس مسائل اقتصادی فاضلجان فتح‌الله میگوید همین سرباری میتواند به دوش اندوسپارنده ها افتد چون قرض خارجی از حساب اندازه آنها پرداخته میشود. فتح‌الله افزود
شهروندان همین قرض بیرون رو چی به طریق وستاهای صاحب کاری یعنی اندوسپاری چی به طریق پرداخت های کمونالی و برقی و غیره و هکذا آنها البته به دوش از حساب درآمد شهروندانی عادی شهروندانی سوی کرون بعدش اونها میافته اونها اندوز میسپورن هر گونه پرداخت های خدمت بوجه های دولتی پرداخت بوجه های گمرکی پرداخت میکنن اون میتواند با طریق یک سری زنجیری تاثیر رساند با اون که دولت وادار شود مجبور شود که پرداخت های گمرکی و این یا اون پرداخت های که فقه استراتژی اقتصادی خودش پیشگویی کرده است پیش بینی کرده است اما رو افزایش بلند بردارد. پرداختویش رو.
کارشناس میگوید قرض گرفتن دولت‌ها از بیرون تجربه معمول جهانی است، اما مهم است که شیوه صرف کردن قرض‌ها شفاف باشد.
در دولت‌هایی که همین مسئله قرض بیرون را نظارت و شفاف کار میکنند، در آنجا معلوم است که قرض در کدام سمت‌ها استفاده برده شدند، در کدام شاخه‌های اقتصادی و در کدام شاخه‌ها. در تاجیکستان خچا مرتبه تاکید کردن، گفتن که ما شفافیت رو به نظر می‌رسیم شفاف کار میکنیم، گفتن لیکن نه اونقدر به تعویض لازمه، باید شفافی باید باشد که پس که 10 میلیون دلار فلان سوها گرفته شده است، یعنی که برای همین این یا اون مسئله به طریق جدی استفاده برده شده است.
قرض خارجی تاجیکستان تا 1 اسفند 2024 به 3.2 میلیارد دلار رسیده است. تقریبا 900 میلیون دلارش از چین است. تاجیکستان همچنین از مؤسسه‌های مالی جهانی از جمله بانک جهانی، بانک آسیای رشد، بانک اسلامی رشد و بانک اروپای تجدید و رشد قرضدار است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
بنیاد بزرگمهر و انجمن مهاجران آسیای مرکزی قرارگاهشان در اروپا، از جزادیی دست جمعان و بازداشت و حبس بعضی از نزدیکان مخالفان در تاجیکستان ابراز نگرانی کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آنها برای حل این مشکلی روز 31 یول از 5 سازمان از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و صلیب سرخ، نمایندگی اتحاد اروپا و سفارت کشورهای خارجی در دوشنبه مدد خواستند. رعایت عهده‌داری های بین المللی تاجیکستان، رهایی زندانیانی که ناعادلانه محکوم شدند، بازدید نمایندگان سازمان ها و سفارت ها از زندان ها و آشنایی با وضع محبوسان سیاسی از جمله درخواست های آنهاست. الهام جان یعقوبوف رئیس انجمن مهاجران آسیای مرکزی روز 31 ایول گفت حکومت و مقامات قدرتی تاجیکستان پیوسته و شدیداً از طرف مخالفان و سازمان‌های جهانی برای پایمال حقوق انسان تنقید می‌شوند، ولی نقض حقوق و آزادی‌های بنیادی آدمان نه تنها دوام دارد بلکه تقویت یافته است و یک عملی عادی و معمولی شده است. یعقوب افزود مقامات قدرتی تاجیکستان برای فشار آوردن به مخالفان نسبت خیش و تباری آنها پرونده ساخته تحت شکنجه و جزادهی قرار میدهند. نوابس از عهدهداری های بزیم گرفتش، حکومت تاجیکستان این عمل زشت و غیرقانونی را به مقابل مخالفان سیاسی و حتی مردم عادی وسیع استفاده میبرد. به قول او برای تقویت نگرانی خود به سازمان های بین المللی روی خط بیش از 20 مورد جزادهی دست جمعی و حکم پیوندان مخالفان را نیز آوردند. این فهرست از اسدالدین شریپوف برادر شفقت محمد تا خورسند محمد شایف برادر الفت خان محمد شایف را در بر می‌گیرد. مؤلفان اظهارات گفتند چنین نوع جزادی نه تنها حقوق و آزادی شخصی را پایمال می‌کند، بلکه به بی‌عدالتی و زورآوری حقوقی دولتی سبب می‌شود. سازمان و کشورهای غربی سالهای اخیر پیوسته حکومت تاجیکستان را به سرکوب ناراضیان تنقید میکنند. با وجود درخواست به تکرار آنها، مقامات در دوشنبه یا سکوت اختیار کردند و یا از تصمیم خود برای بازداشت و حبس بعضی از منتقدان و نزدیکان مخالفان حمایت کردند. بنیاد بزرگمهر سازمان مستقل حقوقی است. انجمن مهاجران آسیای مرکزی یک سازمان عضو پیمان ملی ائتلاف گروهی از مخالفان تاجیک است و فعالیتش در تاجیکستان ممنوع می باشد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بعد از چند سال اجرا نشدن نقشه قبولی داوطلبان به مکاتب عالی و میانه مخصوص تاجیکستان، با پیشنهاد مرکز ملی تستی چنین نقشه در سال جاری حدود 10% کم کرده شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. سبزعلی جعفرزاده رهبر مرکز ملی تستی روز 30 ایول در نشست خبری گفت که این مسئله را به دستگاه رئیس جمهور پیشنهاد کردند و بعد بررسی نیازهای دخلدار از جمله وزارت رشد اقتصاد چنین تصمیم گرفته شد.
در اینجا مسئله های تکرارشوی اختصاص ها وابسته به سمت دانشکده و دانشگاه ها معین کردن اختصاص هایی که به داوطلبان پیشنهاد کرده می شود و البته وابسته به پیشنهاد ما بعضی قرارها قبول کرده شدند.
با گفته نماینده دیگری مرکز ملی تستی، سال جاری برای قبول داوطلبان کمی بیشتر از 96 هزار جای مقرر شده است، در حالی که این رقم در سال گذشته زیاده از 105 هزار بود. سال جاری نزدیک 100 هزار داوطلب برای امتحان سپاری در مرکز تستی ثبت نام شده است که تا حال بیشتر از 65200 نفر آنها که خالهای گزارش را به دست آوردند از آزمون تقسیمات نیز گذشتند. به اطلاع عبدالواسید شادینیا، معاون رئیس مرکز ملی تستی، حالا بیشتر از 20 هزار داوطلب امکان شرکت در تقسیمات تکراری را دارند. دوری دوم تقسیمات داوطلبان با مکتب‌های عالی و میانه مخصوص از 12 تا 15 آوگوست برگزار خواهد شد. در مرکز ملی تستی گفتند با وجود کارهای ترغیباتیشان امسال نیز تعداد داوطلبان کم است. کم شدن شماره داوطلبان تحصیل در مکتب‌های عالی تاجیکستان بعد از سال 2021 و قبول قانون نو دعوت به ارتش سر شد که برخی کارشناسان یکی از عامل‌های اساسی اجرا نشدن نقشه قبول دانشجویان را به این قانون ربط می‌دهند. بر اساس این قانون ختم کننده های کافدرهای حربی دانشگاه ها دیگر از خدمت در ارتش آزاد نیستند. تا قبول این قانون دانشجویان 6 دانشگاه و دانشکده کشور در کافدرهای حربی خوانده برابر ختم صاحب بلیط حربی می شدند. اما قانون نو این امتیاز را از بین برد و اکنون دانشجویان وظیفه دارند پس از ختم تحصیل یک سال در ارتش خدمت کنند. بعضی تحلیلگران و نمایندگان سازمان‌های جمعیتی بارها تاکید کردند که دانشجویان به هر بهانه از دانشگاه اخراج و به ارتش برده می‌شوند. مقامات ادعا دارند که کاهش داوطلبان به دانشگاه‌ها به قانون ارتش ربط ندارد.
بحث لباس ملی تاجیکان در وزارت فرهنگ. جزئیات بیشتر این بحث را از گزارش من ارشاد سلیمانی بشنوید. بحث آن که لباس و فرهنگ تاجیکان بیگانه کدام است و لباس ملی مردهای تاجیک چیست از شبکه های اجتماعی به نشست خبری وزارت فرهنگ تاجیکستان راه یافت، اما با آن پاسخ مشخص داده نشد. دولت سفر معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت که این موضوع در حضور معاون سروزیر تاجیکستان نیز بررسی شد و کتابی هم در حال نشر شدن است.
لباس با فرهنگ ملی بیگانه همه ما میدونیم که مثلا در اروپا چگونه لباس است، در غرب چگونه است، در شرق چگونه است، اما لباس ملی ما از قدیم الایام که معلوم است امروز نمونه هاش علاکه در کتاب پیشنهاد شده است و یعنی طرز تاجیکی پوشیدن لباس هایی که خاص مردم تاجیک است مقرر شده در کتاب نمونه ها صورت ها پیشنهاد شده اند.
منظور معاون وزیر کتاب است که اکنون با نظرداشت دیگرگونی های اخیر در لباس های ملی تاجیکی بازنشر می شود.
یک کتاب آماده چاپ است، نسخه اولینش به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید و کمیسیای مشترکی که از وزارت اداره های دخلدار شامل بودند در این کمیسیا قبول کردند، اما در باورد لباس های مردانه علاکه چند این چیز مقرر است علاکه، اما ما میدونیم که در تمام دنیا در مؤسسه های دولتی و وزارت اداره ها شیم و کستوم مقرر شده است، چیز بین المللی است، اما با علاوه نمودن یکان دیتال یا ارلمنتی ضروری خلاصه های پیشنهاد نشدند و مهمتر است هم امروز کتاب به نشر آماده است، پیشنهاد میگردد و با تمام قشرهای جامعه دسترس میگردد که لباس وظیفوی خدمتچیان دولتی باید چگونه باشد، نمونه های لباس ها پیشنهاد شده است، لباس کارگران عادی، لباس های ورزشی و دیگر نمادها.
بر پایه نمونه های پیشنهادی آغاز ماه آگوست امسال جشنواره لباس های ملی در تاجیکستان برگزار میگردد. حکومت تاجیکستان این مسئله را خیلی جدی گرفته است و می خواهد همچنین لباس سیر و گشت، لباس استراحتی، لباس چاره‌بینی های فرهنگی را نیز معین و مقرر کند. خورشید نظامی سردار ریاست مؤسسه های فرهنگی وزارت و یکی از تهیه‌گران این کتاب می گوید
این همون دستورنامه تصویب سال 2018 می باشد. ما لباس تصویب تاریخ قید شد اینجا برای خدمت دولتی، برای سیر و گشت، برای چوره بینی های فرهنگی، برای درجه های جمعیتی با نظر داشت ارزش های ملی و همون فرهنگ ملی ما خواست لباس های تفسیوی پیشنهاد می گردن.
برخی از شهروندان و حامیان حقوق این تغییرات در قانون را دخالت دولت به امور شخصی و باور اعتقاد مردم دانسته انتقاد کردند. اما وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان از محدودیت های وارد شده پشتیبانی کرد و گفت قانون اساسی تاجیکستان و بعضی سندهای بین المللی که ما آنها را قبول نکردیم میگویند که این یا آن حالت حتی مورد پیروی به دین آزادی وجدان محدود کرده شود.
در قانون در تنظیم جشن و مراسم ها مسئله محدودیت اگر در مورد پوشیدن لباس های ملی دیگر معنی به واسطه نیست. اگر شما امید داده باشید خوندن ممکن است. لباس های البته رکن های فرهنگ ملی را باید رعایت کنند. البته پوشیدن لباس های ملی با فرهنگ ملی بگونه میگه البته در نظر داشته می شود من شدگی نیست. لباسی که سطر در نظر داشته باشد در اینجا من هم میبینم پوشیدن البته طرز همون در نظر داشته شاید روسری را در نظر داشته باشد که من هم این چیز اعتراف نمیکنم، فقط چشمش میتابد هم زنایو تمام.
هرچند بحث لباس ملی و لباس به فرهنگ ملی بیگانه در این اواخر در تاجیکستان نگرانی ها را به بار آورده است، اما طراحان میگویند هر لباس بر اساس شینمی و راحت بودن آن انتخاب می شود. خورشید ستاروف طراح لباس های ملی بر این است که البته هر خلق و ملت و آدمان را از روی تاریخ، لباس و زبانشان میشناسند. با گفته خورشید ستاروف،
اگر که ما گپ در باره لباس ملی برود، لباس ملی تاجیکی مثلا اگر که 100 200 سال پیش را بگیریم، همون لباس های کشادی، کرتا و ازدوری با متاهای تختگین، متاهای اطلس، متاهای شاهی و گلدوزی های چکم بود. این را همه میدونند، همون 100 200 سال آخر. از با مرور جهانی شوی و پیشرفت در تمام کشورهای دنیا چطور که ببینی لباس های قدیمه خودشون از خاطر براوردن و راوردن به یک لباسی میگم شینم تر، اینم
کفا راحت،
راحت تر. و این به او خاطر است که مثلا هر باره لباس عوض می شود و بازم باید شینمتر باشد برای که مردم اینه قبول کنند.
بس لباس ملی و لباس به فرهنگ ملی بیگانه در تاجیکستان در سالهای اخیر خیلی داغ شده است. مقامات می گویند با هدف ترغیب ارزش های ملی و پیشگیری مردم از افراط شوی، طرحهای ملی را پیشنهاد می کنند. برخی روحانیان می گویند که منظور از لباس به فرهنگ ملی بیگانه طرز لباس پوشی زنان است که بر اساس اعتقادات دینی باور می کنند. هرچند اول امسال یک منصبدار دولتی گفت که حکومت در این مسئله شکست خورد، پس از حمله تروریستی به کراکوس در روسیه که زادگان تاجیکستان گمان بر آن دانسته می شوند، در تاجیکستان مسئله لباس بیگانه از نو داغ گشت. با پیشنهاد پرزیدنت رحمان در قانون نوی تنظیم اضافه پیدا شد که پوشیدن لباس و فرهنگی ملی بیگانه را منع می کند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
آخرین نماد مخالفت بازداشت شاکرجان حکیموف برای جامعه چی پیام دارد؟ پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خورامف هستم. شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان عملاً آخرین سیاستمدار در کشور بود که نظر انتقادی خود را با رسانه‌های آزاد بیان می‌کرد. ما گفته ایم صحبتان رادیوی آزادی بازداشت او نشانگر سرکوب آخرین دیگراندیشان در تاجیکستان است. نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان با گذشت یک ماه از بازداشت شاکرجان حکیموف اطلاع رسمی را در مورد بازداشت او نشر نکردند. حکیموف روز 12 ایول انگام دعوت به دادستان کل بازداشت شد. منابع رادیوی آزادی قبلا گفته بودند که بازداشت حکیموف و تحقیق پرونده سید جعفر عثمانزاده، رئیس پیشین حزب دموکراتی و نماینده پارلمان تاجیکستان که با کوشش برای تبادلات دولتی متهم است، رب دارد. پرونده او زیر مهر مخفی است. از این رو احتمالاً جزئیات اتهامات علیه سیاستمدار مخالف به این زودی رسانه‌ای نخواهد شد. اما از این حال واضح است که بازداشت حکیموف باعث احساس منفی در میان مردم به ویژه فضای خبری خواهد شد، چون شاکرجان حکیموف از شمار شارحان واقعه سیاسی بود و در بحث‌های مهم جمعیتی اشتراک فعال داشت. ما گفته سیاستشناس تاجیک مقیم آمریکا عزیز نوراللهیف، حضور سیاستمداران چون شاکرجان حکیموف همیشه برای حکومت تاجیکستان مهم بود. این کارشناس میگوید که شاکرجان حکیموف همیشه در موارد رخدادهای مهم نظرش را با یک تمکین بیان میکرد و با در نظر گرفتن وضع موجود اختلاف خود را نشان میداد. نماد مردم سالاری رفته بود. در دوشنبه همیشه میتوانستند هنگام انتقاد شریکان بین المللی برای نبود مردم سالاری لازم با چنین افرادی که نظر خود را آشکارا بیان میکنند و تعقیب نمیشوند اشاره کنند. اما به نظر میرسد حالا نظام به پایداری خود باور ندارد و تو در چهره حکیموف خطری جدی میبیند. میگوید